Radio Parsifuş. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی از فرستنده رادیو لورا در زوریخ در کشور سوئیس روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شدید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 که از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، امروز دوشنبه 25 ماه می 2015 برابر با 4 خرداد ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. برنامه ما امروز شامل چند خبر و گفتگو با جناب پرهیزی و برنامه با سیما خواهد بود. گرانی گر کند هر روز بیداد، جوانان گر همه بیکار گشتند. گرانی گر کند هر روز بیداد، ریال دائم اگر از ارزش افتاد. تورم گر رسید تا مرز 70، نکن بیهود خاطر را مکدر. حجابت را رعایت کن تو خواهش. اگر میراث فرهنگی فنا شد، اگر کشور پر از مکر و ریا شد، اگر مردم فریبی کار ما شد، اگر کشور شده صحرای محشر، حجابت را رعایت کن تو خواهش. اگر تحریم پشت ما شکسته، اگر شادی ز کشور رخت بسته، اگر افسرده‌ایم و زار و خسته، اگر در دام افیونیم یک سر، حجابت را رعایت کن تو خواهر. جوانان گر همه بیکار گشتند، دچار شیشه و سیگار گشتند، و یا در کنج غربت خار گشتند، مکن یک لحظه چادر را تو واتر، حجابت را رعایت کن تو خواهر. اگر دین گشت قاطی با سیاست، شده اسباب کسب و پست و دولت، در این بلوا فدا گردید ملت، ز نامحرم بپوشان چهره و سر، حجابت را رعایت کن تو خواهر. عرب گر کرده بر ما سرفرازی، کند بر کودک ما دست یازی، مشو دلگیر از این کودک نوازی، تو فکر کعبه باش و حج و مشعر، حجابت را رعایت کن تو خواهر. بله، حجابت را رعایت کن تو خواهر. سروده بود که به دست من رسیده و نمیدونم چه کسی اینو سراییده. به هر حال با هم یک ترانه میشنویم.
گرانی
دوستان نازنین توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. جام زهرا سر کشید و گفت این مجسمه کیست؟ با توافق مورد نظر امریکا از تأسیسات هسته‌ای فقط مجسمه یاد بود باقی ماند. قدس آنلاین گزارش کرده، روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود به نقد دوباره توافق یا بیانیه لوزان پرداخته و پذیرش پروتکل الحاقی را خطرناکترین و خسارت آفرین ترین بند توافق خوانده است. در این یادداشت که به عنوان این مجسمه کیست نوشته شده آمده است، افق پیش روی مذاکرات هسته‌ای اگر تا چند هفته قبل خاکستری بود و اعضای محترم تیم مذاکره کننده در سایه روشنهای این افق خاکستری نشانهایی از یک توافق مطلوب را آدرس می دادند، ولی امروزه با توجه به شواهد و اسناد موجود جای کمترین تردیدی نیست که چنانچه در فرمول مذاکرات و روال جاری آن تجدید نظر جدی نشود، از تأسیسات هسته ایران اسلامی فقط یک مجسمه یا بود باقی میماند. که غیر از یادآوری تلاش بر باد رفته دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای و حسرت از دست دادن آنچه تا کنون به دست آورده ایم، خاصیت و ارزش دیگری نخواهد داشت و این تازه آغاز ماجراست و ادامه داستان در بسته دیگری که الزاماً هسته‌ای نیست و در صورت وقوع تاریک و فاجعه آفرین نیز هست دنبال خواهد شد. از این روی دولت محترم موظف است با برخورداری از حمایت ملت که اهمیت دادن به انتقادها و پیشنهادهای منتقدان لازم آن است قبل از وقوع واقع در پی علاج آن باشد، چرا که شرایط بسیار خطیر است. بنابراین جایی برای آزمون و خطا نیست. سر مستاق ضرب و مثل معروف، اولین اشتباه کسی که در انبار مهمات کار می کند آخرین اشتباه او خواهد بود. مقام امریکایی اعلام کرد احتمال برخورد نظامی در خلیج فارس. به گزارش فارس، مارک فیتز پاتریک مقام سابق وزارت خارجه امریکا در سازمان ملل متحد، مسئول وقت بخش عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای وزارت خارجه امریکا، کارشناس ارشد امور خاورمیانه، خلق سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک گفت امکان بالقوه زیادی در برخورد نظامی دریایی به صورت تصادفی یا ناخواسته وجود دارد. اقدام رژیم ایران در برابر کشتی مرسک یا مرسک نابخشودنی بود. اگر این حادثه در واقع به خاطر موارد حقوقی بود، هیچ توجیه برای مداخله نیروهای رژیم ایران برای تصرف این کشتی وجود نداشته است. این اقدام ها برخلاف ثبات منطقه است. و همچنین گفت در صورت عدم توافق هسته‌ای حمله نظامی امریکا علیه رژیم ایران محتمل است. گزارشی از درون سفارت اشغالی امریکا در تهران. تلویزیون دولتی فرانسه در گزارشی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت با بازدید از سفارت سابق امریکا در تهران، دورنمای گفتگو و آشتی بین امریکا و حکومت ایران دور از دسترس به نظر می رسد. عکسی که در تصویر می توان مشاهده کرد در سال 1979 گرفته شده است. در آن زمان طرفداران آیت الله خمینی به سفارت امریکا حمله کردند و 50 دیپلمات را به گروگان گرفتند. گروه از خبرنگاران ما 35 سال بعد از این رویداد به تهران رفتند و به محل این سفارت که در اختیار سپاه پاسداران است سری دادند. سفارت سابق امریکا در مرکز تهران واقع شده است. از 35 سال پیش عبور از این دیوارها و نردها غیر ممکن شده است. ما به طور استثنایی توانستیم وارد این ساختمان شویم. این محل زیر نظر سپاه پاسداران از محافظه‌کارترین تشکل‌های رژیم قرار گرفته است. هویت راهنمای ما به دلایل امنیتی محفوظ است. راهنما اضافه کرد که این طبقه از سفارت محل ویژه‌ای بوده که در اختیار جاسوسان سازمان CIA قرار داشته است. مدخل ورودی محل یک درب غیر قابل نفوذ است که قفل آن با یک رمز باز می شود. گزارشگر می گوید رمز ورودی این محل هنوز تغییر نکرده است. آن سوی در تقریبا هیچ چیز تغییر نکرده است و همه چیز به حالتی که در سال 1979 بوده حفظ شده است. این همان سالی است که گروگانگیری تاریخی رخ داد. 4 نوامبر همان سال دانشجویان طرفدار خمینی که به تازگی به قدرت رسیده بود به سفارت حمله کردند. ایران گزارش کرد که هشدار مقام حکومتی در مورد زبان شدن فقر. رئیس کمیته امداد امام خمینی با اشاره به افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، روند فقر در بین خانواده‌های این زنان را رو به فزونی عنوان کرد و در مورد زنان شدن فقر در کشور هشدار داد. به گزارش مهر، سید پرویز فتاح در نشست کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از 1,700,000 خانوار تحت حمایت این نهاد 1,000,000 نفر را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، خواستار توجه جدی اصولی به مسئله فقر زنان در کشور شد. به با تاکید بر تصویب قوانین لازم در جهت از بین بردن ریشه‌های فقر در کشور افسود، ضرورت دارد قوانین نظیر بیمه تأمین اجتماعی اجباری در جهت پیشگیری از پیامدهای بعد از وقوع حوادث در مجلس تدوین شود تا با وجود یک حادثه برای سرپرست خانواده زندگی افراد دچار مشکل نشود. و اینکه بابت حجابی مقابله نشود، حزب الله وارد عمل می شود. به گزارش خبرگزاری هرانا، رضا غلامی دبیر شورای فرهنگی دفتر خامنه‌ای در سخنان تحدیدآمیزی مدعی شده است که حجاب برای جامعه امن لازم است و در صورتی که پلیس با بدحجابی مقابله نکند، نیروهای حزب الله وارد عمل شده و جلوی این فساد را خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، غلامی در آنچه که اجلاس سراسری افاف عزت عشق نامیده شده در جمکران گفت، عده امروز نسبت به ضروری بودن حجاب در جامعه ایجاد تردید می‌کنند، در حالی که حجاب از ضروریات اسلام است. غلامی این هشدار را در پاسخ به جریان‌ها و افرادی مطرح کرده که در ماه‌های اخیر به طور مستقیم و غیر مستقیم اجباری کردن حجاب در ایران را سیاستی اشتباه دانستند. دبیر شورای فرهنگی دفتر خامنه‌ای هم در واکنش به سخنان زائری گفته، حجاب از ضرورت اسلام و لازمه جامعه امن، حجاب اسلامی است. یکی نیست به این آقایان بگوید که شما مسئول این که کسی بخواهد به بهشت یا جهنم برود نیستید و همه هم دینشون اسلامی است، مسلمان نیستند. به مسائل خصوصی مردم کاری نداشته باشید اگر قراره که در مقابل اعمالی که انجام میدهند مسئول باشند، و اگر برای آنها جهنم و بهشتی وجود دارد، خودشون مسئول و پاسخگو به خداوند خودشان خواهند بود. و خبر دیگری ها هم باز در مورد حجاب، نظام اسلامی به سمت نابودی پیش می رود. و یک بار دیگر از خبرگزاری هرانا، ناصر بکارم شیرازی از مراجع تقلید قم مدعی شده که نیمه برهنگی سرچشمه اصلی مشکلات غرب است، اختیاری بودن انتخاب حجاب امر صحیح نیست و با از بین رفتن حجاب نظام اسلامی هم نابود خواهد شد. چه بهتر؟ به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، مکارم شیرازی افسوده غربی ها سرچشمه مشکلات خود را نیمه برهنگی می دانند و زنان مسلمان باید به حجاب خود اهمیت دهند، چرا که بی‌حجابی باعث بیدار شدن هوای نفس جوانان می شود. به گفته مرجع تقلید، وجود فساد در جامعه به دلیل نبود حجاب است و در حال حاضر جامعه اسلامی به سمت بدحجابی می رود و این روند باید اصلاح شود. مکارم شیرازی همچنین اضافه کرده، این که انتخاب حجاب را باید آزاد گذاشت امر غلطی است، زیرا مسئله از حرامات است، همان گونه که نمیتوان عبور از چراغ قرمز را آزاد گذاشت. به گفته وی حجاب با نظام وابسته بوده و دشمنان اسلام از این مسئله به خوبی آگاهند و از بین بردن حجاب در جامعه سبب نابودی اسلام شود. بله خواهرم، حجابت را حفظ کن، همه چی به این حجاب تو بستگی دارد. ولی متاسفانه در این منطقه مردم از تمام کشورهای غربی شرایطشون بدتره. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. توجهتون رو به شعرهای ترانه جلب میکنم. Thank you. نازنین توجهتون رو به گفتگو با جناب پرهیزی جلب میکنم. درود بر شما جناب پرهیزی. جناب پرهیزی
دارم
صدای منو میشنوین؟
بله.
درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگانتون. ممنون که مجددا از من دعوت کردین و خوشحالم که در خدمت شما.
سپاس از شما که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید. جناب پرهیزی شما یک کلیپی رو درست کردید، کارگردانیش رو کردید، به هر حال من از شما دیدم، به نام بمب یواشکی. منظور شما از تهیه این کلیپ چیه؟ چی خواستید به دیگران بگین و اون نکات ریزی که ممکنه وجود داشته باشه و دیگران متوجه نشدن چی هستش؟ بفرمایید.
ارزم بزرگتون که یکی از کاربران فیسبوک یه سوال خیلی مهمی رو کردن و سوال کلیدی رو از ما پرسیدن که گفتن که یعنی شما منظورتون اینه که اینها خط میدن که ایران رو بمباران کنن، چرا چنین چیزی بخواهن؟
خب البته من سوال میخواستم مطرح بکنم، ولی دوست داشتم اول یه توضیح بدیم که راجع به چی هست، چون ممکنه همه ندیده باشن این کلیپو. یه توضیح بدیم که راجع به چی درست شده این کلیپ، چی داری نشون میدیم. بله بفرمایید.
از هم حضورتون که تقریبا چند ماه پیش در اسفند سال 93 آقای رضا فرهان که در یک سریالی بازی میکنه به اسم شاهان سانست در آمریکا پخش میشه و خیلی هم مخاطب زیادی داره، اینطور که خودشون نمای کردن بین 1 تا 3 میلیون نفر این مجموعه رو نگاه میکنن. یک ریالیتی شو هست، یعنی به این صورت که افرادی جلوی دوربین حضور پیدا میکنن با دوستاشون با خانوادهشون گفتگو میکنن و تا شخصیت خودشون رو بازی میکنن در مقابل دوربین و به همین نیمه مستنده. در اسفند گذشته ایشون در مصاحبه با هافینگتون پست اونجا عنوان میکنن که به آقای نتانیاهو بگویید که من عاشقش هستم و هر کاری بکند و هر چیزی بگوید حمایت خواهم کرد. اگر بخواهد ایران را بمباران کند من کاملا حمایت میکنم. باید به جای حمله به عراق به ایران حمله میکردیم. ایرانیان ممنون خواهند بود. باید ایران را تحریم کرد، باید مردم ایران را بمباران کرد تا شاید به آنها کمک بشود آزادی و دموکراسی برقرار شود. حالا این یک سوی قضیه است. از سوی دیگه همین کسی که یک همچین حرفی زده دعوت میشه به برنامه پارازیت، برنامه پارازیت که آقای کامبیز حسینی مجریش هستند و اونجا هم طرفداری ایشون از باند روحانی و رفسنجانی و خاتمی و اینها کاملا مشهوده و مهمانانی هم که دعوت میکنن غالبا همین افراد هستن که حامیان اصلاحات و طرفداران روحانی هستن و دعوت میکنن اونجا و ایشون هم یک حرفایی اونجا میزنن که واقعا اصلا هر کسی ببینه بلاحت و پوچ بودن این حرفا پی میبره و ایشون هم به عنوان یک مجری برنامه به جای اینکه مثلا سوالی مطرح بکنن کنکار شروع کنن نشستن اونجا و میخندن و به چالش ایشون رو نمی کشه کسی که بالاخره افکار عمومی حرفای این چنین مهم در مقابل افکار عمومی میزنه و مسائل سیاسی رو دخالت میکنه، بالاخره پس باید به چالش کشیده بشه. ولی بدون اینکه به چالش کشیده بشه خیلی دوستانه فرش و قرمز فهم میکنن در یک همچین برنامه های مثل پارازیت و میشنن میخندن. و از طرف دیگه خانم هما سرشار که یک نویسنده و روزنامه‌نگار هستن، ایشون هم در صدای آمریکا دعوت میشن و در مورد این مجموعه تلویزیونی شاهان سانست به عنوان کسی که میاد نقد بکنه و اظهار نظر بکنه تعریف میکنن که این خیلی عادیه، این مجموعه حرف ها و این رفتار های این آدم ها ما در میون دوستانمون و بچه های دوستانمون رو میبینیم و ما در پدرها با این مسائل درگیر هستن. ولی از طرف دیگه خود خانم سرشار که خب کسی که اگر آمده نقد بکنه قضیه رو که خب نباید دوست اون افراد باشه، ولی میبینیم که خانم سرشار در کنار اون افراد هست و عکس انداختن رو خیلی
همچی صحبت میکنن، فهم میکنن که زندگی همه به اون صورت میگذره و نمیدونم خواهن تبلیغ بکنن برای کسانی که در امریکا هستند. من فکر نمیکنم که تمام کسانی که در خارج از کشور هستن یه همچی شرایط دارن. بعد مسئله مهم شرایط مردم در داخل ایران هستش.
درسته.
و این آقا ببخشید من حرفاشو شنیدم واقعا نمیدونم چی بگم. این فکر میکنه که مثلا بوم میره پیدا میکنه آخوندار رو، فقط دونه دونه آخوندار رو
یه اپلیکیشن روش نصبه که آخوند بکش. خب نه مسلمن این آدم این فرد شخصا میدونه که چه حرف احمقانه زده و برای اهمیت نداره و شما در این ویدیویی که 15 دقیقه هستش به دقت اگه نگاه بکنید میبینید که اصلا براش مهم نیستش که مردم چی راجبش بگن و آیا محبوب باشه یا نباشه، که یه جا اصلا برمیگرده در مصاحبه اونجا برمیگرده میگه که راستینو بکشین بریم، ایرانی ها زیاد حرف میزنن و اگر من خوشتون نمیاد به درک. خب یک همچین آدمی پس هیچ گونه به فکر محبوبیت و حرف معقول و یک مقدار شرافت و اخلاقیات اینا هیچی برای مهم نیست دیگه. پس برای چی این کار میکنن؟ به نظر من یک سری این به دسته ای از افراد جامعه تعلق داره که سابقه خیلی طولانی داره در تاریخ ما، جاهلان و لات ها، و این افراد حالا از شعبون بیمخ میتونه نام برد تا برسیم به آقای رضا فرهان، که این افراد اصلا مهم نیستش که چه قضاوتی را جلوشون بشه و حرف هایی را میزنن که در جهت منافع سیاسی یک دسته هستش، و از این که خودزنی بکنن و بر علیهشون هم حرفی زده بشه هیچ ابایی ندارن و نهایت هم پول سرشار دریافت میکنن و زندگی خوبی هم دارن و از اون طریق با پول جبران میکنن. حالا این نمونه دیگرش مثلا آقای حقا چند سال پیش به عنوان یه اپوزیسیون معرفی شد، بعد مشخص شدش که به جمهوری اسلامی هماهنگ کرده بوده که به اپوزیسیون رو به مسخره بکشونه. یا کسی دیگه ای که خودزنی میکنه در ماهای گذشتم حضورش دیدیم، الهام چرخنده، اینا هم خودشون میدونن که دارن حرفای پوچ و احمقانه میزنن، ولی در جهت پیشبرد سیاست ها و سیاست مدارا از اینا استفاده میکنن، این هم منافعش تعمیر میشه و بعدش هم میره یه گوشه دنیا زندگیش هم میکنه با اون پولی که دریافت کرده. حالا چرا این آدم میاد میگه که بمباران بکنه و اصلا کاراکتر این آدم و نقشی که در این سریال بازی کرده شما بررسی بکنی میبینی که همجنسگرا هستش، طرفدار جنگ و بمباران هستش، حرفای احمقانه و خودخواهانه هم میزنه، رفتار و سخنان چندشاور هم واقعا میزنه. اون یه جایی که داشت مثلا با دوستش صحبت میکرد، آره من زیر بغل تو رو چیز میکنم و میبوسم و چیز یه حرفای چندشاور هم میزنه، در نهایت خودش هم سلطنت طلب معرفی میکنه.
حالا البته اگه اجازه بدین من اشاره کنم به این نکته همجنسگرا که این مسئله است که دیگه الان باید در
هم همجنسگرا ها ضربه میزنه، هم به سلطنت طلب و جفتشون ضربه
میزنه. البته به هر حال هر کسی میتونه به هر کسی ضربه بزنه، ولی این مسئله دیگه باید بر ما جهده باشه، مسئله همجنسگرایی نه، باید به این مسئله ما اشاره بکنیم. به عنوان یک رسانه ما باید این مسئله بر ما جا فده باشه، ولی میدونه یعنی خیلی نیوای کار پایینه وقتی که کسی که اونجوری توی تلویزیون برنامه اجرا میکنه. من یه لحظه شدیدم برای من واقعا تأسف آور بود که آدم بشینه وقتی بذاره یه همچین چیزایی توی تلویزیون تماشا بکنه، بعد حالا یه همچین کسانی میان مثلا حمایت هم میکنن از رژیم و از روحانی و غیره. حالا البته این سوال برای خیلی پیش اومده که میپرسن که آره میپرسن که بله و شما اسمش گوشیم بمب یواشکی و میگن که خب روحانی یعنی میاد علیه خودش کارا رو انجام بده، یعنی اینها رو بسیج کرده که علیه خودش و رژیم این حرکات رو انجام بدن. موضوع چیه؟ شما لطفا این رو باز کنیم برای دیگران که مایل هستن بیشتر بدون. البته من اشاره کنم به این نقطه که شما فیسبوک صفحه سفید دمو دارید و دوستان میتونن به اونجا مراجعه کنن و همه بتونن کلیپ رو از نزدیک ببینن که بیشتر متوجه میشن ما درباره چی صحبت میکنیم، همینن که با مطالب و دیدگاه شما بیشتر آشنا میشن. بفرمایید.
از هم روزونتون که بله منظور همین بودش که تمام اینها رو به عنوان خصوصیاتی در این آدم جمع کردن که یک چهره فیگور کاریکاتور که در نهایت اپوزیسیون رو به عنوان یک همچین آدم های معرفی بکنن و در داخل کشورم به مردم که از خیلی از مسائل به دلیل مشکلات مختلف، به دلیل مشغله، به دلیل پارازیته که نمیتونن وقت بذارن اخبار رو از منابع درست دریافت بکنن، سانسور و خیلی مسائل مختلف دیگه. ما همیشه نباید مردم رو محکوم بکنیم که مردم نفهمند و بخواییم که انگشت اتهام فقط به سمت کل مردم بگیریم.
نه مردم هیچ وقت محکوم نمی کنیم. با این همه سطحایی که جلو راهشون گذاشتن، بازم مردم در ایران سعی می کنن خودشون رو با زمان پیش برن و تا اونجایی که میشه سعی می کنن که با تکنولوژی جدید قدم به قدم، هر چقدر براشون سخت و مشکل و موانع گذاشتن، ولی جلو برن.
برای که انقدر پروپاگاندا و بمباران اطلاعاتی زیاد هستش، هم از داخل ایران، این همه روزنامه، این همه سایت تلویزیون، در خارج از کشور در دست گروه های مختلفی هستش که وابسته هستند حکومت، بنابراین اطلاعاتی که مستقل باشه و بخواد افشاگری بکنه، روشنگری بکنه، کاری که شما میکنید، کاری که ما سعی میکنیم انجام بدیم، خیلی قشر محدودی رو میتونه از لابلای این همه سانسور و سد سانسور و فیلتر و اینها به مردمی برسه که هزار جور مشغله دیگه هم خودشون در زندگی دارن.
بله جناب پرهیزی، من فکر میکنم که اینها میخوان کسانی که خارج از کشور هستن یه مقدار دچار توهم کنن، فراموش کنن که چه در ایران میگذره، وگرنه مردم در داخل که با پوست و گوشت خودشو دارن لمس میکنن که چه خبر هستش، ولی میخوان افکار عمومی خارج از کشور رو یه مقدار نسبت خودشون تلطیف بکنن و تشویق کنن اونها رو به این که بله این چیزها رو فراموش کنن که چه خبر هست در ایران، علیه صحبت نشه، حرکتی انجام نشه. فکر نمی کنیم به این صورت باشه؟
نهایت هدف که همون هستش و این که یه مثالی که میشه عنوان کرد همون که در آزمایشگاه وقتی که روی یک قورباغه تستی عمل آوردن، اون قورباغه رو در داخل آب جوشی ناگهان انداختن، قورباغه تا آب جوش به بدنش خورد کنم پرید بیرون، واکنش نشون داد. ولی چند بار این حرکت انجام دادن، همین عکس العمل نشون دادن، ولی یک بار اومدن در آب جوش آب سرد گذاشتن و به تدریج به درجه جوش رسوندن آب و که در نهایت همونطور موند و پخته شد. بنابراین اینو در جامعه شناسان و سیاستمدارا روی این مسائل تحقیق کردن و برای اینطور که الان در روزهای اخیر هم در اخبار اومدش که بنزین 1000 تومان شد. خب یک دفعه که نمیان قیمت بنزین رو بکنن 10000 تومان.
مگه بنزین قبلا 1000 تومان نبود؟ من اتفاقا دیدم که در داخل دوران میگن که تازه مثل قبل شده، هیچ فرق نکرده.
ظاهرا یه سهمیه های دیگه ای هم وجود داشت که اونا رو قطع کردن که الان تک نرخی شده، نرخ های مختلف وجود داشت که کمتر بود، الان اونا رو قطع کردن، تک نرخی شده 1000 تومان. خب بنابراین حکومت ها همونطور هم جلسه قبل با شما صحبت کردیم، اگر این پتانسیل قویه که وجود داره برای اینکه زنان در ایران حرکتی رو آغاز بکنن برای آزادی خواهی، این خیلی پتانسیل قویه و برای همین با ترفندهای مختلف میخوان که این پتانسیل رو خونسا بکنن، حالا با یواشکی هاست یا با خیلی ترفندهای دیگه. ارزم بزرگتون که یک نکته خیلی مهم دیگر رو که خواستم بهش اشاره بکنم و در مورد همین رضا فرهان و کاریکاتوری که از ایشون به نمایش گذاشتن و همه جا هم میتونه حضور داشته باشه در رسانه‌های هافینگتون پست، رادیو که برنامه کامیز حسینی هم با بدل رادیو فرداست دیگه که اونجا هم حضور داشته باشه و خانم هما سرشار هم در تلویزیون صدای آمریکا ازشون نمایت بکنن، این یک مسئله ساده نیست و یک ریشه تاریخی داره و ریشه تاریخیش هم میتونیم اشاره کنیم به اینکه همین خانم هما سرشار که از آقای فرهان حمایت کردن، کتاب خاطرات شعبان جعفری رو نوشتن.
بله ایشون بله ایشون هم یه وقتی بود که شعبان جعفری یا شعبان بیمخ وقتی که بله فوت کرد ازش از طرف دربار پهلوی و همین خانم هما سرشار تقدیر شد به خاطر خدماتی که کرده بود. جناب پریزی ما متاسفانه فرصت زیاد نداریم و مجبوریم همیشه فشرده صحبت کنیم. به هر حال اگر رژیم یه کمچین تصوری میکنه و باز هم تابستون که شروع شده و مسئله باز حجاب مطرح شده و که برای حجاب باید خون ریخت، اینه هدفش، و اگر جاهای یک بازیاری میکنن مثل آزادی یواشکی که مردم رو گبراه بکنن و یا میخوان زبون ما رو بندن، این امکان نداره. ما کسانی که به قول معروف پی رژیم بدنمون خورده هرگز نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. من خودم یکی از همون کسانی هستم که برادر منو در 61 اینها بعد از 6 ماه شکنجه کشتنش و پیکرش هم به ما ندادن که ببینیم چی کار کردن. خواهر برادرای دیگه هم اینها در زندان بودند،
سیاسی بودن؟
بله به عنوان سیاسی در زندان بودند، قرار نبود که مجرم باشن. بله در زندان بودن. یک برادر من 4 سال، یک برادر من 2.5 سال، خواهر من 4 سال، همسرش 4 سال، یه برادر دیگه 1 سال و 2 تا برادرای زن برادر من، یکیش 3 سال و یکی دیگه‌ش هم 7 سال حکمش رو کشیده بود تا 67 اونم اعدام کردند. یعنی
امکانش هست بگی از 3 گروه سیاسی بودن؟
البته اینا همه در رابطه با سازمان مجاهدین بودن.
درست.
و ما هرگز فراموش نمی کنیم و هرگز هم نمی بخشیم جنایتی که این رژیم کرده. یعنی فقط اینا خواهر برادرای من نیستن، خواهر برادرای تنی من نبودن، تمام جوانان مملکت خواهر برادرای من هستند و حقشونه که از یک زندگی انسانی برخوردار باشن همه و آزادی و در کنارش عدالت اجتماعی باشه. به هر حال ما هرگز فراموش نمی کنیم، به خصوص ما زنان که به طور مضاعف سرکوب شدیم و تا اونجا که بتونیم سعی می کنیم به هر حال هر جوری که می تونیم به حقمون دست بیابیم. یعنی تمام مردم ایران دارن این کار انجام دن.
حالا در یک جمله اون رو من تمام بکنم که خاطرات شعبان جعفری رو نوشتن که در همون ابتدای کتاب در پیشگفتار شعبان جعفری رو بانی کودتای 28 مرداد معرفی کردن و یک شخصیت خیلی لوتی و با معرفت و سیزنی در همون پیشگفتار تحریف کردن تاریخو.
بله.
حالا بعد از سالها رضا پرهان رو دارن به ما معرفی میکنن.
بله به شیوه هم مدرن‌تر که آدم سریع بتونه گول بخوره و بعدم پیش خوش بکن بگه که چه خوب بگر که همه بتونه اینجور باشن. من کسان که دارم صحبت میکنن ظاهرشون رو دیدم اصلا با اون ایدئولوژی آخوندا جور در نمیاد و اینکه اینا چقدر ترفند به کار برن. مثلا بشه در انتخاباتی که برای رفسنجانی میکردن اومدن دختر رو بودم چی بندن به پیشونیشون میبستن و نمیدونم با یک ظاهری که مدرن بود میمدن براش تبلیغ میکردن، ولی ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که آخوند آخونده، ایدئولوژی این رژیم همشون یه ایدئولوژی دارن، استراتژی یکی، فقط تاکتیکشون فرق میکنه و ما هیچ وقت نباید گمراه بشیم و اینها همیشه همینجوری مهندسی کردن تمام انتخاباتی و حالا به هر حال برای انتخابات پیش روشون دارن باز مهندسی امکان. با سپاس از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما.
تا فرصت دیگر.
بدرود.
دوستان عزیز برنامه ترانه می‌شنویم و برنامه رو ادامه میدیم.
Shall we be
سای نزنین توجهتون رو به صحبت سیما جلب میکنم. سیما عزیز درود بر تو.
درود بر شما خانم ارسانی عزیز و درود بر تمامی شنوندگان رادیو پارس. با توجه به اینکه در فصل بهار هستیم و بعد در فصل تابستان قرار میگیریم، بسیاری از دوستان ممکنه که دچار آلرژی و یا حساسیت های بهاری و یا تابستانی بشن. میخواستم در رابطه با این بیماری یک مطلبی رو بگم که ممکنه برای دوستان مفید باشه. ما در فصل بهار با آلرژی گردافشانی گلها رو به رو هستیم و در تابستان با آلرژی گلها. میخوام بگم که در کل آلرژی یعنی چی و تعریف آلرژی چی میتونه باشه، چطور میشه که آلرژی به وجود میاد و راه های درمان اون چی هستش. آلرژی واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل مختلفیه که بدن به طور بیش از حد نسبت به یک مواردی که برای بدن ممکنه آسیب نداشته باشه و هیچ آسیبی نرسونن به بدن، اما بدن میاد نسبت به اونها یک عکس‌العملی از خودش نشون میده که به اون سیستم ایمنی بدن فوق هوشیار میدن. ممکنه ماها در اطراف مخصوصا در سوئیس که ما طبیعت خوب بسیار اینجا زیاد هست و گردافشانی گلها خیلی زیاد میتونه باشه، میتونه این برای یه سری از دوستان که دچار آسم یا بیماری های دیگه باشن خیلی خطر جدی باشه. در کل حساسیت یه مشکل خیلی شایعی هستش که از هر 10 نفر 2 نفر گریبانگیر این مسئله هستن. چرا آلرژی اتفاق میفته اصلا؟ هنگامی که سیستم بدن در معرض یک سری فعل و انفعالات محیط زیستی قرار میگیره، بدن برای مبارزه با این مواد شروع میکنه به تولید یک نوع پاتن و یا آنتیبادی به نام IgE که این آنتیبادی ها یک به نوعی سلول خونی که بهش مسل میگن نام داره متصل است. این مسل ها در دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی بیشتر قرار دارن، یعنی تعدادشون خیلی بیشتره که معمولا آلرژی ها هم از طریق بینی و از طریق دهان وارد این مجاری میشه و باعث حساسیت هایی در بدن، تولید حساسیت های در بدن میشه. این حساسیت ها میتونه عوامل، میتونه آب ریزش چشم باشه، آب ریزش بینی باشه، عطسه، سرفه و یا خارش پوست و یا خارش حلق. برای اینکه علائم آلرژی رو ما بخوایم بدونیم که بجز خارش ها، آب ریزش چشم و اینا علائم دیگری دارن، میتونیم به صورت عادی بدن خودمون رو مورد زیر ذره بین قرار بدیم و ببینیم که چه اتفاق عجیبی در سیستم بدن ما افتاده باشه. این رو باید دقت کنیم. اگر بجز آب ریزش بینی، آب ریزش چشم، خاریدن سقف دهان و گوش و پوست بدن، اگر موارد دیگه‌ای در بدن اتفاق بیفته، این میتونه یه مقدار خطرناک باشه و میتونه که به عکس العمل حاد یا آنافیلاکسیس در واقع بهش میدن از به این صورت بروز بده و این یه مقدار خطرناکه و فرد باید به سرعت به پزشک مراجعه کنه. همونطور که عرض کردم از 10 نفر 2 نفر دچار آلرژی هستند و حالا اینکه چه افرادی معمولا دچار آلرژی ها قرار میگیرن. هر کسی میتونه در هر زمانی دچار آلرژی بشه. شیوع آلرژی ها در کشورهای مختلف خیلی به نوبت فرق میکنه. طبق آماری که من تو این چند وقته در ایران خوندم، به نسبت سالهای گذشته در بین افراد آلرژی 12 برابر بیشتر شده و چند وقت پیش هم در روزنامه سوئیس اعلام کرده بودن نسبت به سالهای گذشته در کشور سوئیس 6% افراد بیشتر از سالهای گذشته دچار آلرژی های فصلی شده بودن. و حالا اینکه با این آلرژی ها رو چطوری میشه درمان کرد؟ ما یه مسئله توی پزشکی داریم، میگه بیماری هایی که خیلی خطرناک هستن از یه دری وارد میشن، بهتره که اون رو به حال خودشون بذاریم، مثل سرماخوردگی و یا این آلرژی ها، از همون در دیگه خودشون به صورت اتومات از بین میرن و نیاز خیلی زیادی به داروها و این چنین موارد نیست. ولی خب یه سری از دوستان هستن که این بیماری ها بیش از حد اذیتشون میکنه. چند مورد رو من اینجا ذکر میکنم که میتونه به این دوستان کمک کنه. استفاده از اسپری بینی که دارای کرومولین هستن. این اسپری مانع از ترشحات بیش از حد مجاری بینی میشه و باعث میشه که خیلی کمک کنن. یه مسئله دیگه که خیلی میتونه کمک کنه، شستشوی مجاری بینی از طریق سرم نمک هست. دوستان میتونن خودشون به صورت آب نمک، نمک خیلی زیادی نداشته باشه، میتونن در آب مقداری نمک بریزن و اون رو در کف دستشون بریزن و درون بینیشون به اصطلاحی وارد کنن این مورد رو. و مواردی دیگه که اگر بیرون از منزل میرن، اونهایی که دچار تنگ نفس نیستن و آس ندارن، میتونن راه‌های بینی و دهان خودشون رو از طریق ماسک و یا اونطوری که خودشون صلاح میدونن که باعث ایراد در تنفسشون نشه، میتونن راه رو مسدود کنن، به این خاطر که این از این دو راه این گرده ها وارد بدن میشه و باعث تشدید حال بیمار میشه. و یک موارد دیگه هم که هست، میتونن از عینک آفتابی استفاده کنن که این عینک های آفتابی کمک میکنه تا این گرده ها وارد چشم نشه و عشق به وجود نیاد، در واقع آب ریزه شد.
باز سپاس از تو زدی بهت. دوستان باور کنید حرفای سیما رو، چون خودش الان دچار آلرژی هستش و میبینی که خوب نمیتونه صحبت کنه دیگه، حالتش میره سرماخورده است و بینیش هم دیگه گرفته
شده. من خیلی ممنونم، امیدوارم
اینا هم توی آلمانی بهش میگن هایش نوفن. خب دوستان نازنین، سیما جان روزت خوش.
خیلی ممنون، خدا
نگهدار. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم و تا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما، ببخشید قبل از دوشنبه ما یک شنبه هم داریم، فراموش کردم، یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. روز و روزگار بر شما نیکو باد. با ترانه از گیسو شاکری برنامه پایان می‌رسونیم.
دلی خود دلی من از من بود. خبر ندارد. کجا رود دل عزیز من و که دل برش نیست، جورا بدی لطیزه منوی که دل برش نیست، کجا پرد مرغ که پر ندارد، کجا پرد مرغ که پر ندارد. مگر شب ما وای سحر ندارد،